أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. خداوند اون خدایی است که ارائه می دهد نشانی های خودش را، یا نشانی وجود یا نشانی های صفات ذات یا صفات افعال، و از آسمون برای شما روزی می فرستد و این دو معنا را متذکر نمی شود مگر کسی که به جهه قلبش به طرف خدا باشد. انابه. اون هفته وعده دادیم که اقسام تقوا را عرض کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه که سنه 42 بعد اللتی یا ولتی گرفتندش، تبعیدش کردند به تهران، یه 24 ساعت به یک محبسی قرار گرفت که از خودش نقل کردن فرموده بود 24 ساعت دیگه اونجا میموندم خفه میشد. حبس انفرادی که برای کمونیست ها، اونایی که خدا را قبول ندارن، حبس انفرادی، و اینها اینجوری رواج می دادن که هر کسی که مخالف با حکومت وقت باشد کمونیست است، باید کشتش. و پس شدت علاقه محصلین و مدرسین و علما به مقام شامخ امام رضوان الله علیه که می دونستن برای خدا کار می کند، این معنا را از منصرف کردن که فورا بکشندش. گفتن برای یک حبسی قرار می دیم که خودش بمیره. 15 خرداد بود، اواخر بهار، فروردین، اردیبهشت، خرداد، ماه سوم بهار، 15 روزم گذشته بود. اون بلندترین روزها آفتاب میتابید به اون در آهنی حبس انفرادی. اونم حبس انفرادی یعنی یه نفر دراز کشه، بیشتر جا نیست اونجا. برنشت داشت ایشون، سینش یقدی خواهی نفس میزن. اطلاع دادن به مراکزی که محل اطلاع محبوسین است که این سید الله پیغمبر خفه میشه، خونش به گردن تو میفته. به شاه گفتن مردم هجوم میکنن تو عده میبر. دستور داد که محبس عوض کرد، بردن یه جای وسیعی که اون دو نفر دیگر هم که یکیش آقای محلاتی بود از شیراز، یکیش آقای حاج قاسم بود از خراسان، یکیش هم امام بود در قم، این سه نفر را از مشرق و مغرب و وسط که مردم را سرتاسر مملکت بترسونن، یکی از مشرق گرفته، یکی از مغرب گرفته، یکی از وسط. اینا هر سه را بردن یه جا، یا ایشون از این هست بردن ایشون. شیش ماه خورده ای چقدر علما جدیت کردن، اجتماع کردن، درسه ها را تعطیل کردن، رفتن حضرت عبدالعظیم موندن، عده از علما را از اطراف خواستن، درسه عبدالعظیم جمع کردن که این آزادش کنن. های میگفتن فردا، امروز فردا، امروز فردا، که نقل کردن مرحوم آیت الله میلانی یه روز به رئیس سازمان کل کشور که پاک روان بهش میگفتن، حالا اگر نجس روان بود حالا او اعدامش کردن بعد از انقلاب، بهش میگفتن که پاک روان، اونم های میگفت اصلا آزادش میکنیم فردا آزاد، اصلا آزادش میکنیم. آیت الله میلانی فرموده بود علت این که شما هرچی که امکان دارد دروغ بگید راست نمیگید چیه؟ هیچمون هیچی نگفت که هرچی که ممکنه دروغ بگید راست چه نمیگید. خب اگه از اول آدم بگید دو ماه دیگه آزادش میکنه مردم خلاص میشه، اما میگه اصلی فردا، میگه اصلی پس فردا، میگه اصلی. بعد از همه این کارها بنا شد آقا را آزاد کنن، و در خلال این شش ماه خورده ای خب عده جوان ها چه از اهل علم چه از غیر اهل علم، از دانشجو، از دانشگاهی، دبیرستانی، اینا همه جون فدا میکردن برای او، کار میکردن، میگرفتن، میبردنشون محبس، در محبس را تلف میکردن. اینها را من عرض میکنم که شما هیچ کدوم اطلاع ندارید، بدانید که مسئله دین چقدر ارزش داره. تا آخرش بنا شد را آزادش کن، مرخصش کن به قول خودش. یک دسته هم در دنیا همیشه هستن که یا از راه جهالت که به فرمایش خود امام رضوان الله علیه حمل بر صحتش همینه که نمیدونن دنیا چه خبره، از روی ندانستن ایراد میگیر. یه دست هم که معاندن از اسلام و قرآن و روحانیت و اینا سرش نمیشه. یه دست هم منافقن، میان صحیح هست، صحیح هست، صحیح هست، صحیح هر دو طرف، هر کدوم جور در بیاد. درس مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله در نجف ارشد درس میگفت، دیدن یه نفر بهبوهی که طلاب اشکال میکنند و آقا جواب میدن، اینا یه نفر ماهای همچه میکنند، بالاخره قرار گذاشتن که ببین آخه این چی میگه. اون روزی که اشکال میکنیم یک دفعه ساکت بشید، این طرفی اشکال میکرد، اون طرفی جواب میداد، یک دفعه ساکت بشیم این چی میگه. نا شروع کردم به اشکالم، شروع کردم، یک دفعه ساکت شد، دیدن میگه صحیح هست، صحیح هست، صحیح هست، یعنی تو درست میگی، تو درست میگی، هم ضد نقیضا. یه دسته در دنیا هست یه عمر اینجوری هست، ایراد به اون نگیری، هر کدوم جور شور در میام تو صحیح میکی. مثل زبین بین ذالک لا اله ها الائه و لا اله ها الائه، قرآن هم تعبیر کرد. مزبزب اونیست که نه این طرفیه نه اون طرفی، هم هیچ طرفیه هم هر دو طرفی. این زرنگی نیست، جهل است. اینکه می من زرنگم اینجوری بکنم، حالا بموند باقش. دو دسته ایراد گرفتن بر امام، یه دسته از روی نادانی، یه دسته هم از روی عناد که مردم را عقیدهشون را شل کنن. گفتن آقا تو این کارا را که میکنی مردم را میکشن، خونش به گردن تو میکنی، این خوب نیست. نصیحتش میکرد، از ممالک خارجه نامه مینوشتن، روزنامه مینوشتن. حالا بمونه امام رضوان الله تعالی علیه از فرمایش هاستون، البته مجموعی که ما فهمیدیم، دو جواب. یکی جواب نقضی، یکی جواب حلی. جواب نقضیش این بود که پس بنابراین حمزه سید شهدار هم پیغمبر کشید. اگه پیغمبر ادعای پیغمبری نمی کرد و بیان احکام نمی کرد، حمزه سید شهدار در جنگ احد حالا 70 نفر دیگه شهید کشته نمی شد. بنده هم همون موقع اضافه کردم که پس حضرت عباس را هم امام حسین کشید. و اینکه اگه امام حسین نیامده بود خبر، از عباس خود شو فدا نمی کرد. این اشتباهه. اگر یک کسی وظیفش بداند که این مطلب حق را که این میخواد پیش ببره کمک میخواد، به کمک برمیخیزد، او را میکشن. این باعث نشده، این به وظیفه عمل کرده، شهید، اهل بهشت، اهل نجات. فهمود اینایی که پس در صدر اسلام همه برای اسلام کشته میشدن، همه اینا را پیغمبر کشت. و حالا اینکه احد این تفوه را نمیتواند، کافر میشه، نمیشه. پیغمبران همه اینجوری بودن، نه تنها او. اقدام در یک کاری میکردن، یه دسته مؤمنین کمک میکردن، اونو میکشتن. فرعون ها و هامان ها و قارون ها و اینا میکشتن، میکشتن. این جواب نقضی. جواب حلی شروز در مسجد اعظم تقوا را بیان کرد. فرمود تقوا بر 4 قسم است. حالا ما اگه موفق باشیم قسم 4 شد دیگه وقت نمیشد. 3 قسم عرض میکنیم، قسم 4 شد میزنیم برای بعد انشاءالله که زنده موندیم. تقوای عقلی، این یک. تقوای شرعی، دوتا. تقوای اخلاقی، 3. تقوای سیاسی، 4. 4 رقم فرمودن تقوا داره. براش نوشته بودن خلاف تقواست این کارهای شما، خلاف تقواست. با خدا هم که امر کرده اتقوا الله، تقوا داشته باشید. شما تقوا ندارید، حاصل بشید. حالا بنده فل جمله این دو ستا رو عرض میکنم تا 4 و 5 طول تفصیل داره. تقوای عقلی با قطع نظر از این که پیغمبری آمده باشد یا ملائکه‌ای، جبرائیلی، امامی، اینا با قطع نظر از اینها، خود عقل میگه باید اجتناب کرد، چون مطابق روایاتی که در اصول کافی هست، عقل رسول باطن است، پیغمبران عقل خارجند. این در روایات هست. برفض این رسول باطن کفایت نمی کند برای رسیدن به کمالات، ذات مقدس حق تعالی عقل خارج فرستاده. پیغمبران از اولین فردی که روی زمین قرار گرفت حضرت آدم بود، خودش پیغمبر بود، معصوم هم بود. بعدن هم همه انبیا و اولیا همه معصوم بود، از روی هوا، از روی دل بخواه، از روی خواسته های نفس هیچ حرکتی نداشت، نه قولی، نه کرداری، نه رفتاری، نه گفتاری، هیچ. عقل چیزهایی که احتمال میداد که ضرر دارد، در علم و اصول هم بزرگان ما فرمودن دفع ضرر محتمل واجبه. من باب مثال، مثلا شما خوابیدید شب لاف رفته کنار و فلا هوا هم سرد بوده، هر دو صبح که میشد تا غروب سرکه بیارن نمیخوری، میگه احتمال داره سرما خورده باشه، چون دیشب هوا سرد بود، لاف هم نبود، ما آدم سرما خورده باشه سرکه بخورد عیب میکنه، یه جوش میدرش عیب میکنه، چی میشه هرش میشه. این احتمال داره سرما خورده باشم اسمش تقوای عقلیه. نه روایت گفته نه حدیث گفته که اگر کسی لاف از دوش شب سرکه نخور، اینا رو نداره که، عقلش میگه. و همچنین سایر غذاهایی که یکی طبیعتش سرد است، یکی طبیعتش گرم است، یکی حاره، یکی بارد. اونی که طبیعتش حاره چیزهای گرم کمتر میخوره، اونی که طبیعتش بارده چیزهای سرد کمتر میخوره. اینا هیچ کدوم روایت و آیه ندارد که. عقل میگه آدمی که طبیعتش حاره بر حرارت نیفزاید، یه مقدار احتیاط کنه، بالعکس هم بالعکس. اول سوره مبارکه بقره که دومین سوره قرآن مجید است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این همون کتابی است که قبلا انبیاء سلف وعده دادن، مخصوصا حضرت عیسی ابن مریم وعده داده که بعد از من یه پیغمبری میاد و کتاب میاد و فلان. این همون کتابه. حالا این کتاب برای چی آمده؟ هدن للمتقین، هدایت میکند این کتاب متقین را. حالا هدایت میکنه یعنی وادار به اسلام میکنه. متقیه که معناش نیست که اونایی که امام و پیغمبر گفتن عمل کنی، اصلا امام و پیغمبر هنوز نفهمیده چیه. این متقین را یه دهی گفتن که مراد تقوای عقلی است، نه تقوای شرعی. هدایت میکند متقین را. در مجموع البیان در ذیل همین آیه شریفه نقل میکند که عمر ابن الخطاب از کعب اخبار پرسید، کعب اخبار که محدثین سنی ها بوده که الان هر دوشون خواهی بده، اما این سوال جوابشون درست الان سوال مسئول هر دوی دارد مونه، اما باید دیگری، اما این عمر ابن الخطاب از کعب اخبار پرسید تقوا چیه؟ خدا که گفته که هدن للمتقین، تقوا چی رو میگن؟ کعب اخبار گفت هیچ وقت در بیابان خار و خسک را رفته ای؟ یه بیابونی باشد همش خار و خسک و تیگ و بساط، شما هم پایتون برهنه باشد، کفش و جوراب و حرفا نباشد، چه جورا میری؟ گفت دامنو بالا میزنم، پاهامو احتیاط میکنم، یه واشکه میزنم اونجا، باید یه واشکه میزنم که نبادا یک از این تیگه ها زیر پا من بخلد. مضمون کلام آید کعب احبا گفت تقوا مناشین، جایی که آدم احتمال خطر میده اونجا قدم نذاره، اون حرف نزنه، اون لقمه رو نخوره، این عقیده رو پیدا نکنه، هر کجایی که خطریه دورش قدم بزنه دیگه. مضمون کلام شده، من مثال رو میکنم. او فقط این را پرسید، اونم اون جوی جواب. این مضمون روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه هم هست که از امیرالمومنین سلام الله علیه پرسیدن ما تقوا، حضرت اینجوری جواب داد. کعب الاخبار هم از پیغمبر شنیده بوده. این که میگه در بیابان خار راه میری پا برهنه، چجور راه میری؟ یعنی با احتیاط راه میره، بی باچونه تون دوتون برو، خب پاهات هم زیر تیغ میمونه، باید احتیاط که اول جلو تا آدم نشون کنه به اونجای خالی کجاست، پاش رو بذاره اونجا، دوباره یک قدر تعمل کنه، نشون کنه جلو تا به اونجای خالی کجاست، انگوش رو بذاره اونجا. اینجوری که تا دنیا از اول تکلیف تا آخری که از دنیا آدم میرم اینجوریه، همچه اینجوری نیست که به قول مطلق آدم هر چه دلش بخواد بگرد، هر چه دلش بخواد بخوره، هر چه دلش بخواد ببوشه، هر دلش بخواد عقیده پیدا کنه سالم در بره، محاله. این محاله. تقوای عقلی با قطع نظر از احکام شرعیه عبارت از این است که انسان جاهای محتمل را اجتناب بکنه. تقوای عقلی، تقوای شرعی عبارت از فعل واجبات در همون مجموع بیان نبود، که اون چی که خداوند واجب کرد آدم به جا بیارد و اون چی که حرام کرده ترک کنه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه در باب کذب این حدیث شریف را نقل کرده که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که لا یجد و یا لم یجد المؤمن طعم ایمان حتی یترک الکذب جده و هزله. مؤمن مزه ایمان را نمی کشد مگر اینکه دروغ نگد، چه شوخی چه جدی، شوخی هم دروغ نگد. یعنی اگر مؤمن مزه ایمان بچشد، هر چیزی مزه دارد، فقط همون چیزهای شیرین و شربت بهلیمو که مزه نداره، خود ایمان هم مزه داره. این مزه ایمان را کسی میچشد که دروغ نکرد، نه غیبت، نه جدی، نه شوخی. این من باب مثاله، نه فقط دروغ نکرد، بقیه محرمات هم اینجوریه، چه جدی چه شوخی. اون وقت مؤمن میفهمم مزه ایمان چه مزه‌ای داره، غیبت چه مزه‌ای داره. حاج محقق و خراسانی رحمت الله علیه در قوم زمان آیت الله از نای برجردی رضوان الله علیه زیاد منبر می رفت در این مسجد نو دو ماه. مرد پخته‌ای بود و زمان پهلوی هم حرفایی که می زد را دوا برشتاده بودن، سینش خرخر می کرد تا آخر اون که این دیگه نتونه قشنگ حرف بزنه بر علیه دستگاه، اما با همون خرخرش خیلی مطالب متینی را بیان میکرد. ایشون نقل میکرد از زهد و تقوای مرحوم آیت الله قمی، حاج آقا حسین قمی، قبل از آیت الله برجردی از دنیا رفت، 41 سال قبل. میگفت آیت الله قمی رحمت الله علیه برای فرزندش یه معلم مخصوص، دو تا فرزندش یه معلم مخصوص آورده بود که برای اونا درس بگه به نام شیخ علی زاهد در تهران، خیابانی بود نام تهران شیخ علی زاهد. یکیش حاج آقا محمد بود که در سوریه دفنه، یکی حاج آقا حسن است که الان در خراسان زنده است. برای این دو نفر معلم آورده بود. یک روز آیت الله قمی به معلمش گفته بود بچه های من را تربیت کن. این عاشق علیه زواد پرسید چه کار کردن که من بهشون بگم این کار نکن؟ آیت الله قمی فهمیده بود میگم تربیتشون کن دیگه. گفته واقعا چه کار کردن من بگم این کار نکنی؟ حاج محقق خراسانی میفهمودن آیت الله قمی فهمود اینجا نشستن غیبت کنم، یعنی فرزندان من که من مثلا به فرزندم خبیث فرمون لار شوهر دادم را گفته بود اینا اینجا نیستن غیبت شما بکنم، این مزه ایمان رو چنیده چشیده تربیتشون. داستان دیگه نقل میکرد در ایوان اون زمانی که بوده نشسته بود اون به خدام گفته اموده بود که مسیر زنها و مردها را عوض کنید، اون مسیری که زنها میاند و میدن مردها هم از همون مسیر نیاند برای زیارت از علی ابن مسرزا. گفته بود آقا مگه اینجا هم کسی خیال بد نکنه؟ گفته بود من خودم پیره مرد مرد تقویی بودا، معنای زهد و تقواست این خودمی که این میگهد، نه معناش این که خیره خیره نگاه کردم، اینجوری نی. خطور قلبی این مزه ایمان چشیده این حرفا رو میزنه. من نمیتونم حرفا رو بزنم، شما نمیتونی حرفا بزنی. این رو میگن تقوای عقلی. کار به شهر که نگفته این حرامه، و نظائر این چیزها از بزرگان و علما زیاد نقل شده. بنده در سنه 45 خرم آباد بودم، قریب یک سال نیم دو سال، یا آقای بود مرحوم شد آیت الله جزائری بهشون گفت حاج آیسا، ایشون نقل میکرد میگفت یا حاج آقا بود ترابی بود اینجا در خرم آباد از علمای بزرگ، یه خادمی داشت پیرمرد چه آداش اون وقت برق نبود که وقت به خادمش گفته بود برو به مشت علی بگو بیا کارت دارم. میگفت این چند قدم که رفت به مشت علی بگد بیا، گفت بیا بیا بیا. گفت چه؟ گفت که مشهد نرفته، به علی بگو دروغ میشه. این مزه ایمان چشیده از این دروغا صبح تا گروه من چقدر میگم هیچ باکشم نیست. فهموده بود مشت علی مناسی که مشهد رفته، اسمشم علی اشده مشت علی، مشهد نرفته این همون بیر علی. این چه عالمی سینا دارن و ما چه عالمی داریم؟ این مثالا رو بنده عرض میکنم. امام فقط ما تقوای عقلی. این یک تقوی، اگر کسی موفق بشد یه همچه تقوی داشته باشد امیدواری نجات درش هست. دوم تقوی شرعی. تقوی شرعی این است که اوامر الهی را امتثال بکند، نواهی الهی را تارک باشد، فعل واجبات ترک محرمات، صغیرن کان ام کبیرا. حالا این گناه صغیر است خدا میامرزه اون گناه، نفعانی گناه نکنه. صاحب مجموع البیان رحمت الله تعالی یکی از کسانی است که میگه کل ذنبن کبیره، میگه هر گناه کبیره کبیره و صغیره نداریم، خدا بزرگه، مخالفت خدا بزرگه، این عمل کوچیکه کوچیکه بزرگ باشه. خب آدم میگه کیا مخالفت میکنه؟ اون طرف هرچه بزرگ باشد مخالفتش بزرگه دیگه. نسبت به اصحاب هم میده دستن، میگه اصحاب ما اینجوری میگه. واجبات به جا بیارد، محرمات ترک کنه. حالا مستحبات را نشد، مکروهات نشد، ضرر نکرده، دعای ندبه نخونه، دعای سماد نخونه، دروغ هم نگه، غیبت هم نکنه، بهتون هم نزنه، حسد هم نداشته باشد، بخل هم نداشته باشد، متکبر هم نباشه. اینا رو هموار کنن تا نوبت دعای سماعت برسه و دعای ندبه. اون کسی که فرائض را در روایت دارد به جا می آورد، این از همه بهتره. فرائض به جا می آورد، یعنی اونایی که خداوند واجب کرده اونا رو اول آدم در فکر باشه، از خودش بگیرد، به زن و بچه و فرزند و همسایه و رفیق و شریک و استاد و شاگرد و نسبت به اینا برخلاف وظیفه رفتار نکند، تا برسیم به مستحباتش، بعد مهمونش کند، مهمونش چی؟ اینا مستحبات. اون کسی که حقوق واجبش ادا می کند، از خناس من ادا زکات ماله، سخی ترین مردم اون کسی که زکات میده. زکات نداد و بعد بگم برای مسجد زد به جیب فتوبات بزنه فایده نداره. زکات بده، کار واجبه، با صلات قرینتانه. هر قالب جامعه که خدا گفته نماز بخونید دو مار که زکات بده، اگه ایمون صلات آتو زکات. از خناس سخی ترین مردمه، فعل واجبات و ترک محرمات. یک کلمه است به جای چندین معنا. این اسمش تقوای شرعی است، یعنی شارع مقدس احکامی را که برای مصالح عباد و برای رسیدن ماها به کمالات بیان فرموده، اونها را فرمون برداری کنه. چونه چرا دیگه نداشته باشه. خداوند همه این شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرمایه. تمام علمایی که از زمان مرحوم آیت الله حائری خداوند نگرشون داشت تا این شکن شد این دستگاه، همه را با اهل بیت عشمت و طهارت محشور بفرمایه. روح پرفتوح امام و امت را که یه بیدارباش عمومی جهانی به همه مستضعفین جهان عمد مسلمان و غیر مسلمان، اونا که زیر بار ستم کشوندن اینا را، تا اندازه‌ای توجه پیدا کردن، خداوند روح پرفتوح را با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.
Oh.